أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر السابع في العلم الإجمالي. ما یه علم تفصیلی داریم که علم تفصیلی این است که یک مورد جزئی رو یقین داریم تکلیف به او چیست. اسمش رو میذارن قطع تفصیلی یا علم تفصیلی. مثلا یک ظرف نجس است، تفصیلا حکمش رو میدونیم که حرام است استفاده ازش بکنیم. خب این قطع تفصیلی منجز تکلیف. آخوندم قبلا گفتن لا تناله ید الجعل اثباتن او نفیان. نه اثباتن میتونه جعل بکنه، نه نفیان که بخواد بگه این قطع حجت نیست. و بحث زیبایی که قبلا داشتیم دیروز که حتی گفتن اخباریین هم معتقدن که اگر قطع اومد حجته. منتها اخباریین به ما میگوین که قطع از مقدمات عقلیه به وجود نمی آید. نمیگن هست و حجت نیست، میگن نیست، ظنه. و ما هم یه چیز اضافه کردیم، گفتیم نه این هم اخباریین نمیگن. نمیگن اگه قطع حاصل شد حجته اما حاصل نمیشه، نه، بلکه میگوین هیچ وقت از مقدمات عقلیه قطع به وجود نمی آید و اگر شما میگی قطع آمده است توهم میکنی قطع اومده، چون بی خود میگی قطع اومده و ظنه و این ظنت حجت نیست. فرمایشه اونا اینه. اما اون نتیجه هم که آخوند خواستن بگیرن گفتیم درسته که میگوین قطع اگر آمد برکتش حجیتش، و دیگه نمیشه بگیم قطع آمد و حجت نیست. قطع تفصیلی شکی توش نیست. الان تو این امر سابع قطع اجمالی که همون علم اجمالی است رو میخواییم صحبت بکنیم. اولا من یه جمله عرض بکنم، وقتی میگن قطع اجمالی لفظش غلطه. چرا؟ چون صفت اجمال رو برای قطع آوردیم. قطع هیچ وقت اجمال نداره. قطع دائر مدار وجود عدمه. یا قطع تو وجود من هست میگم هست، یا نیست میگم من قطع ندارم. اما کجا هست که بگم قطع هست و قطع من مجمله؟ قطع که مجمل نیست. پس منظورشون چیه از قطع اجمالی یا علم اجمالی؟ منظور متعلق علمه که اسمش هم ذاریم معلوم. اون معلومه من گاهی یه لیوان هست و میگم نجسه، گاهی نه دو لیوان، یکی از دو لیوان. پس معلوم میشد مجمل، گاهی هم معلوم تفصیلا معلومه. اینو تجربه کنیم که دیگه بدونیم یه تسامحی شده تو اینجا. و علم اجمالی که ما نداریم که. علم یا وجود دارد یا نیست، یا میگی من میدونم یا میگی نمیدونم. وقتی نمیدونم میگه جهله. اما نمیشه بینش هم یه چی درست بکنم، میگیم گاهی میدانم و مجمل است. هر جا مجمله مال متعلقه، مال معلومه. ولی خود علم یعنی اون صورت، صورت که تو ذهن منه یا هست یا نیست، دارم داره وجود عدم. خب حالا این واضح بشه این صحبتمون. الان میخواییم اینو بگیم. بعضی گفتن که در علم اجمالی کشف کامل نیست. بالاخره من یکی از عناینا میگم نجسه. وقتی که کشف تمام نیست، تمام الانکشاف وجود نداره، پس میتواند جهل برا من صادق باشه؟ بالاخره میگم من نمیدانم کدام یک از این دو. همین که میگم نمیدانم شد جهل، ولو میگم میدانم یکی از این دو، اونا علم دارن، اما نمیدانم آیا اولیست آیا دومیست. میشه جهل. هر جا جهل بود حکم ظاهری میتواند بیاید. یعنی شاعر میگه که حالا که جاهلی لیوان اول نجسه یا نه، پس بگو پاک است، کلش طاهر. میشه حکم ظاهری. لیوان دوم باید بگیم همینطور. خب این نتیجه اینه که آیا شارع بعض از اطراف علم اجمالی رو تجویز می کند اقتحام در آن را، یا تجویز نمی کند، یا حتی تجویز بکند ارتکاب تمام اطراف را. خب می دونی اگه تمام اطراف من مرتکب شدم، مخالفت می شد با علم اجمالی وجدان من، تو درون من یقین داشتم یکی از این دو نجس. فعلا میخوایم این تشکیک رو بکنیم، بگیم فرق است بین علم تفصیلی و علم اجمالی. اونجایی که تفصیلا یه لیوان است و میدونم نجسه، حکم ظاهری دیگه توش نمیاد، نمیتونم بگم کلش این طاهر پاک است، نمیتونم بگم، چون اینجا حکم واقعی تفصیلا معلومه یه ظرفه. اینجا شارع نمیتوند اذن در ارتکاب به من بده. اما تامیم تو علم اجمالی میشه یکی از دو ظرف. علم من چی شد؟ تمام الانکشاف دیگه نیست. میگم یکی از این دو ظرف نجسه. آیا ظرف اولو یقین دارم؟ نه. تامیم نمیشه جهل. آدمی که جاهله میتوند حکم ظاهری روش بیاد. فعلا میگیم جازه، نمیخوام بگیم حسا. فعلا میگیم جازه من الشارع الاذن فی الارتکاب فی بعض الاطراف او تمام الاطراف. حتی تمام اطرافش هم شارع ممکنه اجازه بده. یعنی اول میگه لیوان یکو بخور، اول دل میخوره، بعد میگه که شارع میگه لیوان دوم یقین داری نجسه یا نه؟ میگم نه، 50% میگم نجسه. شارع میگه خب اگه 50% اونم بده بخور. خلاف حکم واقعی تو این ظرف دوم نرفته، اما رو هم رفته. رفته رو هم رفته اینه که ما ظرف یک و دو رو بریزم رو هم بخوام بخورم، اونا نمیشه دیگه، حکم ظاهری نمیاد. اما حکم ظاهری تا وقت که علم من منفک است، 50% تو ظرف اوله، 50% تو ظرف دوم. وقتی تفکیکش کردم جازم من الشارع الحکم به ارتکاب احد الاطراف که اسمش هم زرد مخالفت احتمالی، یا جازم من الشارع ارتکاب جمیع الاطراف اسمش هم زرد مخالفت قطعی عملی. یعنی تو عمل بعد از که ظرف دومم برداشت نوشید، مطمئن است که بالاخره نجاست رو استفاده کرده. خب اینجا وقتی این حرفا رو میزنیم یک مشکل مطرحه و اون تناقض حکم ظاهری است با حکم واقعی. بالاخره این تناقض رو چجوری حلش میکنه؟ اگه شارع بخواد اذن بده و بگید هم ظرف اولو بخور هم ظرف دومو، این تناقض پیدا میکند با اون علم واقعی. در واقع میدونست یکی از این دو نجسه. چطوری میخواد این تناقض رو حل کنید؟ از یه طرف میگید شارع گفته اجتنب نجس فی البین، همون شارع داره میگید از نظر ظاهری من بهت اجازه میدم ظرف اولو بنوشی، تا نوشید بعد دوباره شاعر میگه اجازه میدم ظرف دوم رو هم بنوشید. اینو تناقض شاری حلش میکنه. جواب آخون اینه، گن هر جوابی که برای ارتکاب شبهه غیر محصوره میدی یا برای شبهات بدویه میدی، اونجا چی میگی؟ اونجا هم همین تناقض هست. حالا ما دو تا ظرف رو گفتیم، شما برای شبهه رو غیر محصورش بکن. تو شبه غیر محصوره که همه آقایون میگن جمعی اطراف اشکال نداره ارتکابش، به جای دوتا حالا فرض کنید 1000 تا بود، 2000 تا بود، حالا عددش ما کار نداریم. وقتی شبه شد غیر محصوره، همه آقایون میگویند که میتواند تمام اطراف مرتکب بشه. خب در واقع میدوند یکی از این 2000 تا ظرف ها نجسه، علم واقعیش. تو ظاهرم که دارید چکار میکنید؟ میگه شارع اذن داد در ارتکاب، تناقض حکم ظاهریست با واقعی. حالا فرشاد میگید یه جاش که نجسه، نمیدونم باید کلش رو تطهیر بکنه. اگه یه نمیدونید کجاشه، اگه نمیدونید کجاشه الان باید کل فرش آب بکشی. اون کاری به بحث ما نداره الان. همین قاطی شو وقتی مخلوط میشه. الان اون یقین سابقتون باید یقین به ارتفاع پیدا کنه، اشتغال یقینی برات یقینش اقتضا میکنه باید کلش آب بکشی. الان بحث ما توی این نیست، تفکیک بکنید. ببینید هزار تا ظرف است که تو ظروف اصفهان فرض کنید اینا چیه؟ اینا شبه غیر محصوری. فرض اول بکنید، نگید یا اشکال صغروی به ما نکنید. بعد از که فرض کردیم شبه غیر محصوره هست، همه اصولیین میگویند که شارع حکم ظاهری چیه؟ جواز. میتونی از تمام این هزار تا استفاده. خب این جواز حکم ظاهری با حکم واقعی الان با هم تنافی داره. یکی هم تو شبهات بدویه، تو شبهات بدویه که من برخورد میکنم آهی میگم همه چی پاکه و یقین دارم تو لابلا اینا بعضش نجسه، اما مورد به مورد میگم چی؟ میگم پاک. من سوار ماشین میشم، همه ماشین ها تک تک اینا شبه بدویه است، در حالی که من یقین دارم لابلای اینا بعدشون ماشینشون نجسه، اصلا کافرن. من چیکار کنم؟ فعلا این ماشینی که سوار شدم با شبه بدویه چیکار میکنم؟ میگم پا. اون بدیه را میگم پا. بدیه را میرم بنزین میزنم وسواسی اینا را میگه که بلاخره این کافره. میان تو بمب بنزین دست میذارد به این دستگیره بود دیگم که اینا را آب نمیکشن. ببینید همه اینا با شبهه بدوی ما چکار میکنیم؟ حلش میکنیم. یا با غیر حصر، یا شما بگید علم اجمالی هم اگه هست غیر محصوره است لذا اجتنابش لازم نیست، یا اگر هم ابتدایی بگید بگید شبهه بدوی است. اولین بار اسم میام اینجا نمیدونم چی. خب پس آخون دو تا مورد رو شما ملاحظه میکنید آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن و میگن که میشود حکم واقعی در یه جا چیزی باشد آشاره اون حکم واقعی رو برای من فعلیت ندانه، بلکه از نظر ظاهری عکسش رو برای من اجازه میده. میگه میتوانی بری جلو استفاده کنی. پس علم اجمالی فعلی هم که دو تا ظرف است، فعلا میگیم میتواند، نمیگیم الان شده سا، میگیم شارع میتواند اذن بدهد در ارتکاب. پس علم اجمالی با علم تفصیلی چه ارتباطی با هم دارن؟ چه اشتراکی دارن؟ میگیم اشتراکش فقط تو اقتضا است، نه در علیت تامه. علم اجمالی مقتضی است که شارع روش حکم بکنه، کل علم تفصیلی. علم تفصیلی هم مقتضی است و هم مانع هم نداره دیگه. وقتی تفصیلا یه لیوان است و نجسه، اونجا مقتضی است که شارع بگوید اجتناب بکن، مانع هم که نداره و گفته اجتناب عن النجس، اونجا میشه علت تامه. علم اجمالی ما فقط تو مقتضی دستش کردن علم تفصیلی است، کاری به مانعش یعنی به بحث مانعی که بزن با هم فرق میکنه. نتیجه این میشه علم اجمالی کد تفصیلی فی مجرد الاقتضا لا فی العلت تامه. چون علت تامه اگه شد دیگه لازم است عمل بکنیم بر طبقش، منجز تکلیفه. اون مال علم تفصیلیه، اما در علم اجمالی فقط صرف اقتضا است. خب صرف اقتضا است معناش اینه، مقتضی است که شارع تکلیف بگوید. حالا اگر تکلیف گفتید مقتضی هست و مانع هم مفقوده، تکلیف گفته. اگه مانع موجود باشه نه دیگه مقتضی هست، اما چون مانع بود نگذاشت مقتضی اثر خودشو بگذاره. مانع چیست؟ مانع دو چیز ممکنه باشه، یکی مانع عقلی، یکی مانع شرعی. مانع که نمیذاره این مقتضی اثر خودشو بذاره مانع عقلی. مانع عقلی مثالش شبه غیر محصول. تو شبه غیر محصوله علم اجمالی دارم که یکی از این ظرفای اصفهان مثلا نجس مقتضی هست برای این که اجتناب لازم بشه، اما مانع جلوشو گرفته. مانع مانع عقلی است و عقل انسان میگه نه، وقتی شبه غیر محصور است همچی چیزی به گردنت نیست. کجا عقل اینو میگه؟ از این که میبینید این شبه غیر محصوره خیلیش از ابتلای من اصلا خارجه، و میگه اصلا وقتی مورد ابتلا نیست چه تکلیفی نسبت به او داری؟ مگه تو با تمام ظرف اصفهان داری؟ سر و کار داری؟ یکی از گوشتای اصفهان امروز مثلا ذبح نشده، هزار تا قصابی هست، عقل من میگه مانع هست از اینکه بخوای همه اینا رو اجتناب بکن. مقتضی بود، مقتضی بود که بگیم امروز گوشت نخور اجتناب بکن، ولیکن فوری عقل جلوی مقتضی هم میگیریم، مثل کبریتیه که من میزنم بلاس باد میزنه خامشش میکنه، باد اگه زد مقتضی رو از بین میبره، نمیذارید مقتضی اثر خودشو بگذاره. علم اجمالی دارم یکی از گوسفندا ذبح نشده، اما بلا فاصله مانع عقلی میاد جلوشو میگیره، میگه با ول کن شما هزاران گوسفندا میخواید ترک بکنی به خاطر یک گوسفند؟ شما که همه این دارا استفاده نمی کنی. خب میشه مانع عقلی. مانع شرعی چیه؟ یعنی که شارع بیاد به من بگوید، بگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اگه شارع به من گفت کل شیء طاهر، خود این میشه مانع شرعی. یعنی شارع اجازه نمیده مقتضی اثر خودشو بگذاره. خب نتیجه این شد که ما یه تفاوت اینجا پیدا کردیم بین علم اجمالی و علم تفصیلی. در علم تفصیلی که من یه لیوان هست و میدونم نجسه، مقتضی است برای اینکه شارع بگوید اشنه، مانعم جلوش نیست. وقتی مانع جلوش نبود این مقتضیه میشد علت تامه، مقتضی موجود مانعم مفقود علت تامه است، حکم شد فعلی. حکم فعلی یسه حل مؤاخذه علا ترکهی، یعنی اگه من برداشتم خوردم مؤاخذه میکنه. اما تا شد علم، علم اجمالی یکی از دو تا ظرف شد، اینجا میگیم مقتضی هست بازم شارع بگوید، اما میگیم لولا مانع. اگه مانع نبود وقت میشد فعلی، اما فعلا مقتضی هست باید ببینیم مانع وجود داره یا نه. اگه مانع اومد مقتضی را ورش میداره، که مانع هم که گفتیم یا حکم عقلی است، عقل میگه که نه، یا شارع میگه نه، شارع میگه کلش انتقال. این بحثا اینجا تمام. از اینجا وارد یک عرصه جدید علمی میشیم در تعارضی که بین نظر آخوند هست با شیخ اعظم انصاری. یه تفاوتی بین این دو نظریه بزرگوار هست که شیخ اعظم می‌فرماند که ما یک موافقت احتمالی داریم تو علم اجمالی و یک موافقت قطعی داریم. موافقت احتمالی معناش اینه که من یکی از ظرفا رو استفاده میکنم، یکیشو نمیکنم. اینا هم اسمشو میذارن موافقت احتمالی و هم گاهی هم اسمشو میذارن مخالفت احتمالی. اینو بدونید هر جا موافقت احتمالی است یعنی مخالفت هم احتمالیه، چون 50-50 است. حالا تو اصول دیگه گاهی یکیشو میگن، همتون میگن موافقت احتمالی، گاهی اسمش رو عوض میکنم میگن مخالفت احتمالی. یکی گفتن که به نحو علم اجمالی به نحو اقتضا هست به نسبت به موافقت قطعی، نسبت به موافقت قطعی به نحو اقتضا هست، یعنی مقتضی هست که بگه، اما لولن مانه. ولی که نسبت به موافقت احتمالی شیخ اعظم میگن به نحو علیت. یه تفاوت بین این دو گذاشته، یعنی علت تامه هست علم اجمالی که نمیتوانی کل اطراف مرتکب بشوی و حتما باید موافقت احتمالی بکنی، تا اینجاش علت تامه است، یعنی هم مقتضی موجود هم مانع مفقود. اما اینکه موافقت قطعی بکنی همه اطراف ازش اجتناب بکنی، اونم میگن به نحو مقتضی است. و آخوند خراسانی اینو قبول ندارن، میگن انه ضعیف.